جنگی به اسم جنگ اقتصادی درگیر هستیم. شاید اون مبادلات، تبادلات و وضعیت اقتصادی که قبل تر داشتیم الان خورده شرایط تغییر کرده باشه. میخوام ببینم این انعطاف در دستگاه قضا چقدر هست برای برخورد با جرایمی که صورت میگیره، و اینکه بیشتر حواسش باشه آیا این اتفاقاتی که میفته واقعا جرمه، یعنی قاچاق برای کسب سوده یا نه قاچاق برای ضربه زدن به اقتصاد کشور. این موضوع هم مد نظر هست، ورود میشه به این موضوع
همینطور هستش. ببینید با اتفاقاتی که ما از سال 97 آغاز شد و منتهی به این شد که مجتمع اقتصادی مبارزه با اقتصادی مبارزه با جرائم اقتصادی تشکیل شد، اونجا بعد وقت هستش که ارتکاب جرم قاچاق نهایتا و نتیجهش منتهی به اخلال در نظام اقتصادی اگر بشه حتما این مد نظر قرار میگیره و برخورد متناسب و از خلاص هم فلسفه تشکیل این مجتمع و دادگاه ویژه اقتصادی هم این بود که با رعایت دقت و توأم با سرعت این مسائل رسیدگی بشه که این جنبه بازدارندگی رو داشته باشه.
درست. آیه دکتر مظفری، آیه کسایی‌راد کارشناس ما ظاهراً یه صحبتی دارن، اگر دوستان سوالاتشون رو بشنوید و پاسخ بدید بی‌زحمت. آیه کسایی‌راد بفرمایید.
آیه دکتر سلام عرض کردم.
سلام جناب.
ضمن خسته نباشید. آیه دکتر جسارتاً توی فرمایشاتون تو اون بخشی که مبارزه می‌خواد بشه با قاچاق و قوانینی که برای مجرمین در نظر گرفته شده رو ما کاری نداریم، ولی تو اون بخشی که شما فرمودین که برای آگاهی ارگان‌هایی که درگیرن یک برنامه‌ای ریختیم و فرمودین 95% یک سامانه یا گویا تشکیل دادن و زیر پوشش رفته، این اون ارگان‌های اجرایی که مثلا فرض کنین سازمان تعزیرات خودش آگاهه که به یک کالایی میتونه برچسب قاچاق بزند یا نزند، اما آیا اون ارگان اجرایی که مثلا فرض کنین کلانتری منطقه باشه، حالا توی شهرهای بندری دارم عرض میکنم خدمتتون، شهرهایی که اسکله دارن، اون کلانتری واحد اجرایی هم آیا این آگاهی رو داره؟ بهش برنامه داشتیم بهش این آگاهی رو بدیم که تعریف کالای قاچاق از مبدأ و مقصد چگونه خواهد بود؟
خب به نکته بسیار خوبی اشاره کردید که بعضی وقتها می‌بینید این هم که به هر حال ضابطین تخصصی که میخوان ورود بکنن اگر آموزش‌های مناسبی رو نداشته باشن یا به موضوع اشراف نداشته باشن شاید نتایج مورد انتظار ما حاصل نشه، کالایی را ضبط بکنن بیان و بعد ما متوجه بشیم که این کالا کاملا مدارک مستندات لازم رو داره و قاچاق نیست. بر همین اساس در سال گذشته ما در دادستان کل کشور بخشنامه رو صادر کردیم به تمامی دادستان‌های سراسر کشور به ویژه دادستان‌های مرزی و یا دادستان‌هایی که در غرب و جنوب هستن که حتما این آموزش ها رو دیده بشه و این برگزار هم شده. این آموزش ها داده شده که ضابطین تخصصی این اشراف رو داشته باشن تا زمانی که این اطمینان نسبی حاصل نشده به هر حال این بگونه‌ای نباشه که ما باید این رو به هر حال دقت رو داشته باشیم که مبارزه با قاچاق یه وقتی منتهی به اصطلاح درگیر شدن با اون تجارت سالم هم نباشه، یعنی ما ممانعت ایجاد بکنیم حالا برای بحث واردات یا صادرات سالمی که با رعایت مقررات صورت میگیره. این رو حتما بله ما هم بعد در برنامه امسال ما هم در سال گذشته این رو اعلام کردیم و در دستور کار قرار داد.
خب بسیار عالی. آیه دکتر مظفری، نکته‌ای که فرمودید راجع به آموزش ضابطان تخصصی مبارزه با قاچاق‌کالا عرض است که فرمودید به دادستانی‌ها هم گفتید که به این مسئله ورود کنن، به نظرم خبر خوبی بود. آیه مهندس منصفی هم اگر نکته‌ای دارن بپرسن که با شما خداحافظی کنیم.
خدمتتون عرضم که خب قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی تو بحث اجرای قوانین، چون من با اکثر شهرستان ها مخصوصا با تعزیرات زیاد ارتباط تنگ و تنگ دارم، واقعا داره با ایجاد شعبه های تخصصی تو این قضیه واقعا داره تلاش میکنه که کار انجام پرونده های قضایی به نحو احسن انجام. فقط مشکلی که هستش بعضی از موارد هستش که وحدت رویه توی اجراییاتش یه مقدار مشکل داره. دو اینکه ما یه مسئله‌ای داریم که بعضی از خب نیروهای کاشف کالا معمولا حالا هم از کلانتری ها یا پلیس امنیت اقتصادی یا دیگر دوستانی که به عنوان کاشف برای شناسایی کالای قاچاق دارن اقدام میکنن، خیلی هاشون دوره‌های ویژه تخصصی قاچاق کالا و یا شناسایی قاچاق کالا رو ندیدن من یه خواهش از این جزای دکتر مظفری دارم که با توجه به اینکه در سمت مهم قاچاق کالا در قوه قضاییه هستم، با هماهنگی سایر دستگاه‌ها با استفاده از بخش‌های خصوصی که تو این زمینه تجربه دارن دست به دست هم بدن و بحث آموزش شناسایی، چون این مهم هستش که چون نیروهای کاشف اکثرانشون خب به علت اینکه تو سمت‌های کارمندهای اداری هستن و در چه صنعت و چه خدمت عالزم که بحث بازار تخصص آنچنانن و بیشتر سیستم‌های اداری یا اجرایی کردن، اگر بتونن با استفاده از بخش خصوصی اما صنعت بازار و ارکان‌های مختلف دوستانی که تو بحث کاشف و کشف کالای قاچاق دارن تلاش میکنن بتونن برنامه ریزی کنن، آموزش بدن دورهای مختلف در شهرهای و استانهای مختلف، نکته خوب این به وجود میاد که یک شناسایی واقعی کالای قاچاق، چون بسیاری از پرونده هایی که تشکیل میشه و یا کالایی که به عنوان قاچاق کالا توقیف میشه خیلی هاشون کالای مجازه یا حتی کالای ایرانی هسته، ولی به علت عدم اطلاع اون فردی که به عنوان کشف داره این اقدامو میکنه باعث میشه این یه پرونده ایجاد هم بار زمان بر هزینه بر برای خود مثلا نهاد مربوطه یا تعذیرات داره، از طرف دیگه مشکلی برای صاحب کالا داره.
درست.
ممکنه کالای حساس استراتژیک باشه که مثلا باید ظرف 48 ساعت یه خط تولیدی برسه که اون کالا ممکنه 2 ماه 3 ماه توقیف بشه، هم ممکنه زمان طول عمر مفیدش از دست بده، هم زیانی که به اون قسمت صنعت وارد میشه غیر قابل جبران باشه. خب من این خواهش کردم آقای دکتر تو این قضیه هم یه هماهنگی بکنن، ما ممنون میشیم که بتونیم تو این قضیه واقعا اقدام موثری داشته باشیم.
آقای دکتر مظفری به عنوان بحث پایانی و نکته‌ای که آقای منصفی فرمودن
رو اشاره کردن من تشکر میکنم، کمان که این در دستور کار ما بوده، ما 10 سال گذشته با وجود این که حالا من یک این وسط یه آرزوی هم بکنم و واقعا از خداوند متعال میکنم که این وضعیت کرونا رو هم از کل جهان و ببینید کشور ما که الان در یه وضعیت بحرانی قرار داده رها بشیم، که این تمام آموزش ها رو تحت شعاع قرار داده، اما از طریق فضای مجازی و وبینارهای ما در سال گذشته هم به معاونت منابع انسانی و بوین اعلام شد و هم به دادستان هامون که برای همکاران خودمون قضات شاید تخصصی این آموزش ها به صورت مجازی برگزار شده، برای ضابطین تخصصی هم اعلام کردیم و حتی این رو هم گفتیم که با توجه به این مقرراتی که حاکم بر گمرک هست، مقررات اقتصادی، مقررات صادرات واردات، مباید تخصصی که با استفاده از ظرفیت گمرک این اتفاق بیفته که ضابطین هم به این مسائل اشراف پیدا بکنن، به ویژه حالا پلیس امنیت اقتصادی و پلیس ضابطین دیگه که با این موضوع مرتبط هستن. من اینو حتما پیگیری میکنم که این در دستور کار و مجدانه تر نسبت به گذشته حتما این اتفاق بیفته که ما در این حوزه آسیب ها کاهش پیدا بکنیم.
بسیار عالی، من خیلی خیلی ممنونم از شما دکتر مظفری، مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور، از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه ما شرکت کردید. اگر سوال و نکته و بحثی نیست ما با شما خداحافظی میکنیم.
نه من هم تشکر میکنم و برای جناب عالی و همه شنوندگان و کارشناسان خوب برنامه شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
خیلی ممنونم از شما یا علی، خداحافظ.
خداحافظ.
کسایی را ما صحبتی که داشتیم چند تا نکته مطرح شد که حالا برخی را خود حضرت علی فرمودید بیشتر راجع به زمینه‌های وقوع جرم قاچاق بود. اگر بخوایم در حوزه تخصصی حضرت علی که در حوزه صنعت هست اشاره کنیم، میخوام راجع به قوانینی که نگاشته شده و الان باید اجرا بشه چقدر تونسته اجرا بشه و این اجرا نشدن چقدر تأثیر داشته در این بحث قاچاق.
عرض کنم خدمتتون که حالا من اشراف کامل به قوانین، چون توی اجرا شما وقتی میری یه جای گیر میکنی مجبور میشین بری اون قانون رو مطالعه درسته. کنی که ببینی برخوردت با اون گیر کار کجاست. عرض به خدمت شما که توی صنعت اکثریت اقلام مصرفی خارجی هم. توجیه اقتصادی و توجیه تولید هم نداره در داخل، ولی توی کارگروه قرار میگیرم. فرض کنید من مثال بزنم شفاف بشه یه مقدار، فرض کنید شما کلاه ایمنی، شاید خیلی ساده ترین چیزی که برای یک صنعت کارگر میخواد استفاده کنه، ما میایم با یک با اعمال یک اسم به اسم کلاه ایمنی تولید داخل دارد، ممنوع، ورود ممنوع. اما این کلاه داخلی، کلاه داخلی تولید میشه، کلاه ساده کارگری است و کلاهی که نیاز صنعت ماست، کلاه محافظ برقی که در ایران تولید نمیشه، حتی از تست شرایط تست آزمایشیش هم وجود نداره. یعنی اگه کلاهی هم برسونیم به اون صنایعی که اونجا استفاده کنه، اصلا استاندارد لازم ما نمیتونیم بهش بدیم، کلاه باید خارجی بشه. ما همینجا به اسم یک کلاه ایمنی تولید داخلی دارد گیر میکنیم برای ورود کالا، چون
دسته بندی نمیشه که کلاه مثلا مشکل
برای کفش همینجوره. حالا دیگه چیزای دیگه من نمیدونم، مثلا شما تولید کننده مسیرشو میره به سمتی که آقا بگه من این کالا دارم تولید میکنم، عنوان کلی میذاره روی تولیدش، بعد از اینکه عنوان کلی خورد مجوز میگیره که این کالا به خاطر حمایت داخل ورود پیدا نکنه. اما کالای تخصصی دیگه کنار این کالا
مشکل
موضوع اجرا قطعا ساده، مثل همین کلاه ایمنی که برای موتور سواری استفاده میشه دیگه. من چند دسته کلاه ایمنی هستش تو بازار به اون که موتور سوار، خب یه سری کلاه هستش به قول چیزی یه برنامه تلویزیون نشون میداد، دوستان خبرنگاران تهیه کرده بودن، اون کلاه ایمنی اصطلاحشو گذاشته بودن قلابی که مثلا مامور گل بزن کلاه ساده. ولی خب حسابشو بکنین، شما یه موتور سوار در رسته‌های مختلف، یه موتور سوار عادی هست، شهروند عمومی یکی از به صورت حرفه‌ای داره موتور سواری میکنه، نسبت به اون نوع استفادهش یک کلاه ایمنی مناسب بر نوع استفاده خودش داره انتخاب. تو صنایع هم همینه، ما بعضی از کالاهایی که داره به عنوان قوانینش یا بخشنامه های اجرایش به عنوان حالا یا ممنوع الورود شدن یا در راستای حمایت از تولید انجام میشه، این باعث میشه کالای اصلی و مادری که نکته مهم برای صنایع هستش و ما قابلیتش، یعنی تکنولوژی نه وارد کردیم، نه امکانات، نه مواد اولیه‌شو داریم برای بحث تولیدش در داخل کشور، اون متریالش رو نداریم و دستگاهش هم نداریم، میام اونو ممنوع میکنیم. صنایعی که به اون قطعه یا به اون کالا نیاز دارن تمامشون زمین گیر میشن، مجبور میشن اون نیازشونه که چرخه تولید رو اندازه
خیلی
بکنن.
وقت قاچاق برای کسب سود هم نیست، برای رفع نیاز،
رفع نیاز هستش.
خب نکته خوبی فرمودید. ما در خدمت های دکتر عبدالحمید اجتهادی، مدیر کل نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تجهیزات حکومتی هستیم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت‌عالی و شنوندگان محترم، مهمانان گرامیتون. ایام محرم الحرام رو هم تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم، ممنونم از شما. آقای دکتر، موضوع برنامه ما درباره وظایف و عملکردهای قوه قضاییه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که خب، در بخشی از این برنامه خدمت‌های دکتر مظفری بودیم از دادستانی کل کشور، راجع به ماده 11 که وظایفی رو برای قوه قضاییه قانون‌گذار در نظر گرفته صحبت کردیم. من می‌خوام راجع به سازمان تعزیرات حکومتی هم که به عنوان یکی از 23 عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست صحبت کنه و اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات بررسی میشه. می‌خوام بیشتر به این موضوع اشاره کنیم که آیا مواردی که قانونگذار در قانون مد نظرش بوده و لحاظ کرده به درستی اجرا شده، آیا این زمینه‌هایی که باید منجر به حذف بسترهای وقوع جرم قاچاق بشه انجام شده یا خیر؟
خب این خدمتتون عرض کنم، کاش من چون جلسه ای بودم موفق نشدم که صحبت آقای دکتر مظفری و همکار محترم رو بشنوم. خب بنده افتخار دارم که عضو اون کارگروه بنده که ماده 11 هستم در دادستانی کل کشور و نزدیک هم به هر حال اثر تشکیل اون کارگروه و زحماتی که جناب دکتر عمرانی، آقای مظفری و دوستان میکشند و کاملا میبینم و بسیار هم موثر هست. خب بخشی از کار همون حالا اجرای احکام هست که قطعا آقای مظفری مباحث رو فرمودن. خب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی بحث مرجع رسی کننده در قانون مبارزه با قاچاق در کنار قوه محترم قضایی دادسرا و دادگاه انقلاب در ماده 11 قانون پیشبینی شده یه سری تکالیف و وظائفی رو به سازمان تعزیرات به هر حال محول کرده و تکلیف کرده قانونگذار، هم در بحث رسیدگی صدور حکم و حضور حکم قطعی و اجرای حکم و هم در بحث پیشگیری در بعضی قسمت هایی که در خود ماده 11 اومده مطرح شده. در خصوص این که این اقدامات چقدر بحث پیشگیری کرده از مبارزه از قاچاق ارتکاب قاچاق کالا و ارز، خب من خدمتتون عرض بکنم مبارزه با قاچاق که بگیم مبارزه مؤثر هست مقدمات طولانی فراوانی داره. اون چیزی که مرتبط میشه با مجموعه دستگاه های رسیدگی کننده، حالا چه محاکم قوه قضاییه و چه سازمان تعزیزات حکومتی، تقریبا میتونیم بگیم حلقه آخر هست. بله ما یه پیشگیری داریم، پیشگیری کیفری داریم، پیشگیری غیر کیفری داریم. پیشگیری کیفری هست که در مجموعه مراجع رسیدگی کننده هست که ما با اون به هر حال رسیدگی های فوری، اون چیزی که به هر حال قانون گفته ظرف یک ماه رسیدگی قاطع، رسیدگی مؤثر و خصوصا بحث اجرای احکامی که صادر میشه و مجازات های متناسب و قانونمند و قاطعی که به هر حال تعیین میشه اون مجازات ها بازدارنده باشه، بتونیم که نقشی رو داشته باشیم در پیشگیری از ارتکاب مجدد یا کسایی که مرتکب شدن نقره داغ بشن که به هر حال مجدد مرتکب نشن، یا اینکه به هر حال کسایی که نه به هر حال میخوان مرتکب بشن با اعمال این مجازات شدیدی که برای اون به هر حال آشناهاشون رفقاشون صادر میشه و قاطع وای میسیم تا اون مجازات اجرا میشه. چون اگه ما به هر حال همین بحث کارگروه ماده 11 بحثش این بود که خب ما قبل از قانون مبارزه با قاچاق خیلی از آرا صادر میشد اما کمتر از 2% آرا اجرا میشد، یعنی اون جرائم به حیطه وصول دولت در میومد، اصلا عملا اثری برش مترتب نبود. خب یکی از راهکارهای قانون همین
درست.
اما عرض کردم در اینجا خب سازمان تعزیرات و قوه قضاییه رسیدگی میکنن. حالا من نمیگم بله دیروزم ملاحظه فرمود ریاست محترم قوه قضاییه گلمندی داشتن از اینکه بعضی پرونده ها مثلا در دادسراها خصوصا در دادگاه ها و در تجدید نظر با اطاله بسیار زیاد مواجه میشه. بنده هم اعتقاد دارم در موضوع مبارزه با قاچاق قانونگذار با تکلیفی که در ماده 45 قانون به هر حال مقرر کرده که ظرف یک ماه دادسرا و شعب بدوی تعزیرات، دادگاه های انقلاب و دادگاه های تجدید نظر هر دو مجموعه گفتن ظرف یک ماه تکلیف قانونه که باید پرونده رو رسیدگی بکنن و رأی صادر بکنن، رأی قطعی صادر بکنن، اگر نشه حتی تخلف انتظامی محسوب میشه. قانون گذار دنبال این بوده که این حذف بشه. اما ببینید شما وقتی که ما دستگاه های دیگری که به هر حال مرتبط با این موضوع هستن کارش رو درست انجام نده، مثلا در بحث کش ما مرتب میگیم، میگم شما اگر نگاه بکنیم به قانون مبارزه با قاچاق در این حالی که این قانون عنوانش مبارزه هست، جنگیدن با قاچاقچی و مرتکبین قاچاق هست، ولی شما ببینید در فصل اولش در نوع خودش هم بی‌نظیره. در موضوع پیشگیری مباحث بسیار زیادی رو مطرح میکنه و اساسا وقتی نگاه میکنی میبینی که قانونگذار اصلا مبارزه فیزیکی رو واقعا میدونه راهکار نیست، میدونه مبارزه فیزیکی به هر حال خطا داره، مبارزه فیزیکی به هر حال دست زیاد توش به هر حال دخالت داره، لذا در مبارزه نرم افزاری رو راهکار قانون گذار بوده. همین سامانه هایی که مد نظر قانون بوده که ما وقتی که کالا از بد به ورود تا زمان مصرف باید رصد بشه، ولا مثلا شما الان پرونده تشکیل میشه، اولا نیروی انتظامی مثلا یا سایر ضابطین میان یه کیسی رو کار میکنن، حالا چقدر چند درصد رو به صورت فیزیکی میتونن به هر حال کش بکنن که آن بماند، شاید کمتر از 15% در آمارها هست. این پرونده‌ای که تشکیل میشه تا بیاد مرجع رسیدگی کننده چه اتفاقاتی براش میفته، اسناد مدارکی رو
تکمیل بفرمایید، من سوال میخوام مطرح کنم خدمتتون.
آره اسناد مدارکی رو میارن، چند درصد این منجر به صدور رأی قطعی میشه، بعد بحث اجرای احکام اینی که من عرض میکنم قانون در اون موضوعی که حسالی فرمودید واقعا راهکارش راهکار پیشگیریه، اونم پیشگیری نرم افزاری. اگه نرم افزاری شد، شما وقتی کالا از بد و ورود تا خط تا زمانی که بره تو منظر بنده و جناب عالی رصد بشه که ند نظر قانون گذار این بوده، این شفافیت باعث میشه که اصلا قاچاقچی نتونه متخلف به سمت قاچاق بره.
درست.
البته من کشورهای دیگه این اتفاق به نظر من از خیلی جاها افتاده.
آیه دکتر مظفری این مسئله رو مطرح کردم، گفتم که ببینید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقریبا 23 عضو داره که همشون هم نهادهای مهم کشوری هستن و مصوبات این ستاد هم با امضای رئیس جمهور لازم الاجرا است، این یک محل تقنینه. به نظر شما، به نظر من و به نظر مردم، به نظر من این خورده قابل پذیرش نیست که ما بخوایم علارغم داشتن چنین اختیاراتی دوباره از نبود شفافیت و تعیین شدن این فرآیند صحبت کنیم. ولی من می‌خوام برای طرح سوال از ساعت‌های پایانی حضرت علی وام بگیرم راجع به نحوه مبارزه که مثلا همین ناجا می‌خواد تو بحث شناسایی. الان که ما صحبت می‌کردیم خلأهایی که وجود داشت، یکی نبود ثبات قانون یا قانون نگاری در خلأ وجود داشت یا ضعف قوانین یا مشکل مدیریتی که دوستان و کارشناسان مطرح کردن که در استودیو هستن، راجع به این مسئله نحوه مبارزه، نحوه کشف، آیا کسانی که کاشف هستن آیا از اطلاعات خوب و متقنی برخوردار هستن که بتونن خوب مدیریت کنن و بدونن این کالا واقعا قاچاق هست یا نه؟ راجع به خیلی کوتاه بفرمایید که ما از نظرات کارشناسان استفاده کنیم.
بله، نگاه کنید، من یه نکته رو اول خدمت شما عرض بکنم در بحث ستاد مبارزه با قاچاق که فرمودید. خب ستاد مبارزه با قاچاق اختیارات وسیعی داره، اما شما استعداد دارید ما در شاید حدود مثلا 10 سال گذشته تا الان نماینده ویژه رئیس جمهور نداشتیم در ستاد مبارزه با قاچاق، علارغم تأکید فراوانی که شده. خب در اصلاحیه جدید قانون مجلس به هر حال دیگه مجبور شدن تکلیف بکنن که آقا این اصلاحیه که فکر کنم الان دیگه امروز فردا نظر شورای نگهبانم انشالله بیاد و بعد لازم الاجرا بشه، بعد از این ظرف حد اکثر یک ماه رئیس جمهور باید نماینده ویژه‌شو انتخاب بکنه. یعنی ببینید چرا باید ما یه فرایند طولانی بشه تا خود رئیس جمهور مثلا این مصوبات اجرا کنیم؟ بمانه که انشالله امیدواریم در دولت جدید این اتفاق
خوب بیفته. نکته خوبی بود، ممنونم که فهمید.
بله واقعا این یه ضعف
و یه خبر خوبی میتونه باشه.
آره خدمتتون عرض کنم. اما در اون موضوع که فرمودید، ببینید من کاری ندارم بحث تخصص و عدم تخصص و آموزش هایی که دوستان ضابطی نمیبینن.
البته آقای مظفری گفت که بحث آموزش ضابطان تخصصی انجام شده و داره انجام میشه، یعنی قوه ورود کرده به این موضوع.
نگاه کنید، یه سری کارها انجام شد، یه سری بهانه هایی هم که نشد به اون جایی که ما میخواستیم و وظیفه ما بود انجام بدیم. حالا به هر حال چه سازمان تعزیرات چه قوه قضاییه در بحث آموزش ضابطین، خب مشکلات ناشی از این ویروس کرونا و اینها این به هر حال نشست ها و اینها رو خب تحت و شعا قرار داد.
درسته.
ولی نگاه کنید ببین آقای دکتر، من خدمتتون عرض بکنم، ما اگر اومدیم ببین اگر ما بخوایم با مبارزه فیزیکی باشه، شما مثلا من سر کلاس ها خدمت دوستان عرض میکنم میگم آقا مثلا میاد میگه که آقا شما این کالا این کانتینر به راحتی از گمرک اومده بیرون، حالا گمرک مثلا میگه آقا اظهار خلاف واقع شده، چند درصد احتمال داره که این در فلان گلوگاه، چرا مثلا کالایی که میاد در انبار شوراباد تهران کش میشه چرا در طول این مسیر کش نمیشه، چرا از گمرک میاد بیرون کش نمیشه، چقدر ما باید هزینه بکنیم تا اینجا بیاد و بتونیم اینجا مثلا بریم تو انبار، حالا نیروی انتظامی بره اسناد مدارک رو بررسی بکنه ببینید که این اسناد، چند درصد این کالا رو ما میتونیم به این صورت کش بکنیم؟ اینه که من خدمتتون عرض می‌کنم، هر چه هم نیرو آموزش دیده باشه تا نرم افزار کمککار این نباشه، کمککار این نیروی انتظامی و سایر ضابطین نباشه، تا ما به هر حال یه شفافیتی نباشه که نیروی انتظامی یا سایر ضابطین وقتی میرن تو این کالا رو میبینن راحت تو سامانه جامعه امور گمرکی سایر سامانه ها سامانه جامعه انبارها، الحمدلله خیلی از سامانه ها خوب ایجاد شده در اجرای قانون مبارزه با قاچاق، تا اینها ایجاد نشه و به هم لینک نشه نمیتونه، به هر حال اسناد مشابه میاره، تخلفات دیگه هست،
بسیار عالی آقای دکتر،
مسائل مشکلات دیگه هست. من در خدمت هستم، اگر اجازه میخوام که من تو جلسه
خیلی کوتاه فقط داشته... خیلی کوتاه کارشناسان عزیز ما اگر نکته‌ای دارن با حضرت علی مطرح کنن و بعد با شما خداحافظی میکنیم. آیه مهندس منصفی ببخشید بفرمایید اگر نکته هست خیلی کوتاه که ما با دکتر خداحافظی کنیم.
سلام عرض کنم خدمت های دکتر اشتهادی، خدمت عرضم که چون من برخورد نزدیک با آقای دکتر دارم به یک کاری که تعذیرات حکومتی کار خیلی واقعا هزینه بر و علاوه مفید انجام داده، ایجاد شعبه های تخصصی هستش تو بحث کال مبارزه با قاچاق کالا، یعنی قاچاق کالا رو تو رسته‌های مختلف جدا کرده نسبت به سایر جرم های تعذیراتی بر، و علاوه بر اون آموزش ها علاوه بر قضاتی که مربوط به این دو حوزه هستن داره آموزش های خوبی ارائه میدن. از طرف دیگه خب تو بحث یگانه کاشف که صحبت هستش، سامانه ها انا سامانه جامعه امور انبار ها هست، سامانه جامعه گمرکی هستش، خدمتتون عرضم که یه سری از سامانه های چیز هستش، حمل و نقل جاده ای هست، اینا همه به هم تقریبا لینک شده. حالا من اطلاع دقیق از لینک 100 درصدش رو ندارم ولی در کل این سامانه ایجاد شد. ما دو تا مطلب داریم تو بحث کالا، یه سری کالا هستش خب از گمرک مبادی رسمی ترخیص میشه که داره به صورت حالا جرمایی که انجام میشه، حالا اظهار خلاف ما واقع هستش یا کالا را کم اظهاری کرده باشن، اینا یه سری از جرم هستش که داره انجام میشه از مبادی رسمی. یه سری کالا داریم که از مبادی غیر رسمی هستش، به عنوان مثال امتیازاتی که داده میشود به افرادی مثل کولبری و تلنجی اینا که تو اون حوزه مقدار حجم واردات کالا و سوء استفاده هایی که میشه از اونجا بسیار زیاد هستش. از طرف دیگه تو کالای تو سطح ارز یه سری پرونده هایی ایجاد میشه که ارزش ریالی کمی داره به علت عدم شناسایی اون یگانهای کاشف. مثلا به عنوان مثلا قبلا یه بخشنامه ای بود که یگانهای کاشف اهم از حالا کلانتری ها و سایر نهادهایی که می اومدن کالا رو ایجاد به عنوان شناسایی می کردن الزام بودن میفرستادن به آگاهی یا پلیس امنیت اقتصاد. چرا؟ چون دوستانی که تو اون قسمت تشریف داشتن تمام دوره‌های تخصصی این قضیه رو دیده بودن، هم به سامانه ها وارد بودن هم به نوع کالا وارد بودن، در جا میتونست اون نیروی محترمی که تو آگاهی قسمت پلیس مبارزه با قاچاق کالا بود به راحتی میتونست تشخیص بده، گزارش میزد و یا اون کالا رو پرونده رو تایید میکرد میرفت به مراجع قضایی یا به عنوان مثال اون کالا رو رفع اتهام میکرد و آزاد میکرد. ما یه سری از کالایی هستش که تو سطح این شناسایی که انجام میشه واقعا کالایی هستش که از لحاظ قانونی بودنش قانونی هست، ولی به علت اینکه توی مبدأ اول شناسایی درست تشخیص نداده شده باشه این باعث شده یه پرونده تشکیل میشه. این پروسه‌ای که چون یه پرونده‌ای که میره برای تعذیرات یگان کاشف این پرونده رو تشکیل میده ارجاع میده به تعذیرات، قاضی مربوطه قاضی شعبه باید استعلام کنه طبق بخشنامه و شیوه های قانونی که داره از نهادهای مختلف، اگر کالا ایرانی باشه صنعت و معدن، اگر کالا خارجی باشه از گمرک. این زمانهای استعلام هستش که از ارگانهای دیگه که داره جمع میشه تا برسه به قاضی و حکم نهایی صادر بشه اون زمانی پرونده و پروسه رو بالا میبره.
بله اینو آقای دکتر اشادی چه پاسخی دارن؟ بفرمایید آقای دکتر ایشون.
بله من خدمتتون عرض کنم، خب یه نکته‌ای رو
خواهشاً خیلی کوتاه بفرمایید
فرمودن در رابطه با بحث حالا کولبری و اینها که واقعا خب درست کاملا. ببینید ما الان من خواهش میکنم مکرر از همکاران شما خواهش کردم اینقدر این مسائل رو شما باید به چالش بکشید تا واقعا به هر حال پیدا بشه که ما بتونیم واقعا این رو حلش کنیم. ببینید ما الان اومدیم لوازم خانگی رو به دو جهت یا در چند جهت مثلا این که گفتیم آقا به هر حال مدیریت کنیم وضعیت ارضی کشور رو و حمایت کنیم از محصولاتی که الان به هر حال همون جاهایی که خدای منصفی میدونن شرکت هایی که به هر حال کره‌ای ژاپنی اینها بودن، خط تولید هایی که برای محصول اونها بود الان بهترین کالا رو در داخل کشور خودمون داریم تولید میکنیم دیگه، بخشی رو حالا با قطعات وارد میکنیم بعضی ها داریم میسازیم. وقتی اومدیم گفتیم آقا لوازم خانگی ممنوع، خب برای چی ما باید بیاریم از مسیر کولبری از مسیر به هر حال ملوانی کالا به هر حال اونقدر وارد بشه که من اطلاعات موثق خدمت شما دارم مثلا فلان شرکت ژاپنی یا کره‌ای در اومده میگه آقا در همین شرایطی که من رسما تو ایران نیستن، بالای 70% مثلا ماکروور نمیدونم که در داخل ایران داره خرید و فروش میشه مربوط به منه که به صورت قاچاق هم داره وارد میشه. یعنی اگر به هر حال زمینه فراهم بشه، شاید دیگه میگی خب من که دیگه کالام که تو داخل ایران داره به فروش میره، دیگه نیازی نیست برم عوارض بدم.